بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إن الظاهر جواز تصرفه في المعزول، فينتقل المال إلى ذمته لو أتلفه. قبل از این خاطر مبارکتون باشه، جنبندیمون این شد که اگر مالی که آقای مشتری به عنوان ثمن میخواست بده به آقای بایه، و بایه با این که ثمن نقد بود، حالا یا از ابتدا نقد بود یا بعدا نقد شد، بایه این پول رو قبول نکرد. گفتیم حالا وقتی قبول نکرد حاکم اجبار میکنه، اگر اجبار نتونست بکنه حاکم خودش میگیره، اگر حاکم نبود مؤمنین اجبار میکنن، اگر مؤمنین هم نتونستن اجبار بکنن اون وقت باید عزل اتفاق بیفته. حالا اگر توسط آقای مشتری ثمن آقای بایه عزل شد در میان اموالش، خب ما جنبندیمون تو جلسه گذشته این شد که زمان از عهده این آقای مشتری برداشته می شود به جهت اینکه ضرر نکنه، اما در این حال اون مال معزول به ملک خودش باقی میمونه، یعنی ملک خود مشتری است، اما دیگه اگر تلف بشه ضامنش خود آقای بایه. بحثی رو که الان میخوایم مطرح بکنیم اینه که آیا مشتری در این مال معزول میتواند تصرف کند یا نمیتواند تصرف کند. مرحوم شیخ انصاری میفرماد بله میتونه تصرف کنه. چرا؟ چون قرارمون بر این شد که این مال معزول ملک آقای مشتری باشه. الناس مسلطون علی اموالهم، میگه این ملکشه و میتونه تصرف بکنه. خب حالا سوال این است که اگر میتونه تصرف کنه، تصرف کرد چه اتفاقی میفته؟ ایشون میفرماد اگر تصرف ناقل بکنه، مثلا اون مالو به فردی بفروشه، یا تصرف متلف انجام بده، مثلا اون مال رو عرض کنم اگر گوسفندی هست ذبحش کنه بخوره، یعنی باعث اتلاف اون مال بشود، ایشون میفرماد دوباره طلب آقای بایه از این آقای مشتری منتقل میشه به ذمه آقای مشتری. یعنی تا حالا در واقع طلبش یه جورایی برمیگشت به همین مال معزول، الان که تصرف عرض کنم ناقل یا متلف اتفاق افتاده، دیگه طلب آقای بایه دوباره برمیگرده به ذمه آقای مشتری. خب این تا اینجا. سوال دیگر، آیا حفظ این مال معزول بر مشتری واجبه؟ یعنی مشتری واجبه که تلاش بکنه، پیگیری بکنه که این رو حفظش بکنه، یا نه تلاش و پیگیری لازم نیست، این رو عزل بکنه، نیاز به این که اون مال رو حفظ بکنم نیست. اگرم تلف شد بدون اینکه خود آقای مشتری باعث اتلاف بشود یا باعث انتقال بشود، خود به خود تلف شد یا یک کسی اومد ورداشت برد، اینجا به گردن خود آقای مشتری است. جناب شیخ انصاری می‌فرماید حفظ مال معزول از تلف، اینکه جلوگیری کنه از تلفش، بر مشتری واجب نیست. چرا بر مشتری واجب نیست؟ ایشون میفرماد خب شما اگر بنا باشه حفظ مال معزول از تلف رو بر مشتری واجب بدانید، نقض غرض اتفاق میفته. میگیم چرا نقض غرض اتفاق میفته؟ ایشون میفرماد این که عزل مال مشروع شد، یعنی شارع مقدس به مشتری گفت آقای مشتری شما مال بایع رو جدا کن، زمانش دیگه به عهده خود آقای بایه طلبکار. برای چی این کار کرد شاره؟ ایشون میفرماد برای این است که اگر ذمه مشتری بدهکار مشغول میماند، مشتری ضرر میکرد، الان چه کار کرده؟ الان اگر ما او رو آقای مشتری رو تکلیف بکنیم به حفظ این مال معزول، ضرر حفظ مال معزول عرض کنم خدمت شما که الان به گردنش در واقع میخوایم بگذاریم، از حفظ اصل مال در ذمه بیشتره برای مشتری. چرا؟ به خاطر اینکه حفظ در ذمه معونه چندانی نداره، ما به همون مقدار ضررم راضی نشدیم که مشتری ضرر بکنه، به خلاف اینکه بخواد خصوص مال خارجی رو حفظ بکنه که این معونه بیشتری داره، چون مال خارجی است، بالاخره باید عرض کنم محافظت خاصی ازش بکنه. لذا عرض کنم ایشون میفرماد خب نقض غرض اتفاق میفته، ما میخواستیم یک ضرری رو از عهده مشتری برداریم به خاطر خطایی که آقای بایه کرد به دلیل لا ضرر، الان اون ضرر رو برداشتیم، یه ضرر بزرگتر میخوایم بندازیم گردنش. ایشون میفرماد این نمیشه. بعدم میفرماد مرحوم محقق ثانی نسبت به وجوب حفظ تفصیل قائل شده. ایشون چی فرموده؟ خوب دقت کنید، بیان کتاب اینطوره. ایشون میفرماید که محقق ثانی فرموده اگر بعد از عزل، یعنی بعد از اینکه آقای مشتری مال آقای بایه و سمن رو جدا کرد در میان اموالش، عرضه کرده مال رو به بایه، اما مال رو نیاورده پیش بایه، اون رو نینداخته جلوی او، گرچه بایه خبر داشته از عزل مال، یه خبری هم بهش داده مثلا، در این صورت حفظ لازمه و منتفی نیست، یعنی باید آقای مشتری حفظ کنه. اما اگر نه، بعد از عزل مال رو آورده پیش بایه و انداخته پیش او، اما مثلا او قبول نکرد ور نداشت مالش رو، در این صورت وجوب حفظ منتفی است، یعنی دیگه لازم نیست او حفظ بکنه، عرض کنم ملغاست، چون انداخته پیش او دیگه کار به کارش نباید داشته باشه. مثلا شیخ انصاری میفرماید شاید دلیل این کلام محقق ثانی این است که اون چه ذمه رو بری میکنه تخلیه و اقباض بایه، یعنی وقتی مال رو آورد انداخت جلو آقای بایه، انگار تخلیه اتفاق افتاده دیگه، اقباض اتفاق افتاده، و این تو دومی اتفاق میفته که مال رو بیاره پیشش بندازه، نه تو اولی که صرفا مال رو عزل بکنه و به او خبر بده. عرض کنم این شاید دلیلش این است که اقباض و تخلیه ذمه رو بری میکنه، و الله اگر اقباض و تخلیه نباشه فایده ای نداره. شهید ثانی در مسالک هم یه حرفی فرموده، اجازه بدید رو عبارت عرض میکنم. نگاه کنید، ثم ان الظاهر جواز و تصرفهی فی المعزول، ظاهر این است که جائز است تصرف آقای مشتری بدهکار در اون مال عزل شده. چرا؟ چون قرار شد معزول ملک مشتری باشه دیگه، وقتی ملک مشتری است، الناس مسلطون علی اموالهم، میگه مشتری میتونه در مال خودش تصرف بکنه، اینم ملکشه، گرچه اگر تلف بشه زمانش با بایه از باب اینکه مال رو قبول نکرده و این آقا عزل کرد، اما عرض کنم خدمت شما ملک مشتری است و میتونه درش تصرف کنه. خب حالا اگر تصرف کرد، فینتقل المال الى ذمته لو اتلفه، اگر تصرفش متلف بود، یعنی باعث تلف این مال شد، یا بفرمایید باعث انتقال این مال به فرد دیگری شد، مثلا اون مال رو هبه کرد یا فروخت، اگر اتلافش کرد، اینجا دوباره اون مال برمیگرده به ذمه خود مشتری، یعنی عرض کنم دوباره بدهکار آقای بایع میشه به جهت اینکه اتلاف کرده این مال رو. و مقتضی القاعده عدم وجوب حفظ من التلف. سوال بعدی این است که آیا حفظ مشتری عرض کنم لازمه یا نه، یعنی لازم مشتری سعی کنه تلاش کنه که این مال رو حفظش بکنه که یه وقت تلف نشه؟ ایشون میفرمان مقتضای قاعده این است که واجب نیست حفظ این مال از تلف، مشتری لازم نیست این رو از تلف حفظ بکنه. چرا؟ لأن شرعیت عزلهی، به خاطر اینکه مشروع بودن عزل این مال، این مال معزول، یعنی اینکه مشروع شد که این مال رو ایشون عزلش بکنه، و کون تلفهی من مال صاحب الدین، و اینکه تلفش از جیب آقای بایعه، اینا به خاطر چی بود؟ انما جاء من جهت تضرر المدیون. این به خاطر این بود که مشتری اگر میگفتیم این به ذمت بمونه ضرر میکرد، به بقای ذمته مشغولتن، همین که ذمش مشغول میمان ضرر میکرد، لذا گفتیم تو مال رو عزل کن دیگه کار نداشته باش. حالا میفرماد و تکلیفه به حفظ المعذور، اگر ما بخوایم تکلیف کنیم آقای مشتری رو که تو معذور رو باید حفظش بکنی، عذر علیه من حفظ اصل المال فی الذمه، این ضررش بیشتر است بر آقای مشتری از حفظ اصل مال در ذمه‌اش، و چون ضررش بیشتره خب نقض قرض پیش میاد، برای این که نقض قرض پیش نیاد لذا ما معتقدیم وجوب حفظ از تلف نداره. اینم که میگه وجوب حفظ از تلف آیا لازمه یا لازم نیست، بحث اتلاف نیست، اینو دقت بکنید. اگر خودش خواست تصرف بکنه و این مال رو اتلاف بکنه، این اشکال نداره، اینو کارش نداره. اما این که مواظب باشه که یه وقت تلف نشه، مثلا اگر گوسفندیست رسیدگی کنه بیماریش و غذاش رو آبش رو، لازمه حتما این عرض کنم کارها رو انجام بده، یا اگر مالی هست حتما توی گاوصندوق محکمی بگذاره، شبها خیلی مواظبت بکنه، نه اینا لازم نیست، اگرم تلف شد شده دیگه. اینم تا اینجا. و عن المحقق ثانی، اما جناب محقق ثانی در بحث وجوب حفظ تفصیل داده ایشون، چی گفته؟ گفته انه یتجه الفرق، خوبه که ما فرق بگذاریم بین کجا و کجا، بین ما اذا عرضه علی المالک بعد تعیینه، بین اون صورتی که عرضه کرده مال رو بر مالک بعد از تعیینش، بعد از تعیین یعنی بعد از عزلش، وقتی این مال رو جدا کرد، عرضه کرده به آقای مالک، خبر داده بهش که من جدا کردم، اما ولم یأت بهی، ولم یأت بهی یعنی مال معذور رو پیش بایه نیاورده که بندازه جلوش، لکن اعلم بالحال، لکن بایه میدونه که مشتری مال رو چکار کرده؟ عزل کرده، عالم است، اعلم یعنی اعلم بایه، بایه عالم است به وضعیت، یعنی میدونه این عزل کرده. خب اینجا یه صورت، و بین ما اذا اتاه و ترحه عنده، و بین اون صورتی که بیاورد مال معذور رو نزد بایه و بیاندازد اون رو در نزد او. خب اینجا اگر انداخ پیشش، در واقع به اقباض او انگار رسونده. فیلغا وجوب الحبس فسانی دون الاول، تو دومی که میاره میندازه جلوش که تخلیه صورت گرفته، اقباض صورت گرفته، اینجا وجوب حفظ ملغاست، یعنی دیگه لازم نیست حفظش بکنه چون انداخته جلوش. اما اولی که صرفا بهش خبر داده اما نیاورده بندازه جلوش، اینجا عرض کنم وجوب حفظ دارد. جناب شیخ انصاری می‌فرماد ولعل وجهه، شاید وجه این کلام جناب محقق ثانی اینه، ان المبرع للعهده، اون چه باعث براءت ذمه این آقای مشتری می‌شود، اون چه ذمه رو بری می‌کنه، التخلیه والاقباض، المتحقق فی الثانی دون الاول، یعنی باید تخلیه و اقباض اتفاق بیفته، تخلیه و اقباض هم تو دومیش که میاره میندازه جلوش، تو اولی که صرفا خبر میده تخلیه و اقباض صورت نگرفته. و سیجی او فی مسئله قبض المبی ما یعیدو، در مسئله قبض مبی ایشون میفرماد ما مطلبی رو اونجا خواهیم گفت که عرض کنم مؤید این مطلب هست، مؤید این دلیلی که برای محقق ثانی ذکر کردیم هست، که صفحه 266 پاورقیتون آدرس داده، اونجا خواهد آمد. و عن المسالک، جناب شهیده عرض کنم ثانی در مسالکم فرموده انه، اینو از خارج عرض نکردم، انه مع عدم الحاکم، اگر حاکم نباشد یخلی بینه و بین ذی الحق، اگر حاکم نباشه در صورتی که تخلیه صورت پذیرد بین مال و بایه، یخلی بینه و بین ذی الحق، یعنی عرض کنم به قرینه این سطرهای قبلی، تخلیه یعنی همون اقباض، اقباض به این معنا که بره بندازه جلوش، نه صرف اطلاع دادن، نه صرف اطلاع دادن. انهم مع عدم الحاکم، در صورتی که حاکم نباشه، یخلی بینه و بین ذی الحق، یعنی تخلیه ایجاد کنه بین اون مال و بین آقای بایه یعنی اونی که طلبکاره در واقع، و تبرع ذمته و انتلفه. و اینجا دیگه ذمه آقای مشتری اگر بره تخلیه ایجاد کنه، ذمش بریه ولو تلف بشه. و کذا یفعل الحاکم، و همین گونه به صورت تخلیه انجام میده. یخلی بینه و بین ذی الحق، کذا یعنی یخلی بینه و بین ذی الحق، یفعل الحاکم، حاکم هم همین کار رو انجام میده. لو قبضه، اگر اون مال رو قبض کرد، الم یمکن الزامه بالقبض، اگر الزامش به قبض ممکن نیست، حاکم هم همین کار رو انجام بده، یعنی بره بندازه جلوش، دیگه کار به کارش نگیره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یک مطلب دیگه باقی مونده در این مسئله که حالا نسبتاً از حیث عبارت کتابتون مفصل، مرحوم شیخ انصاری هم در موردش عرض کنم نظر داده، لذا خوب دقت کنید. این یک مطلب رو هم تمام کنیم، از این مسئله انشالله فارغ بشیم. ببینید، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد بعد از اینکه حکم کرده به اینکه تلف معذول زمانش به عهده خود بایعه، یعنی این مالی که مشتری عزلش کرده به جهت اینکه بایه ممتنع از اخذ بود، زمانش کردن خود آقای بایه، ایشون محقق ثانی دو تا فرع رو ذکر کرده و یه جورایی گویا خواسته حکم رو ببینه آیا تسری پیدا میکنه به این دو مورد، یا حکم تسری به این دو مورد پیدا نمی کند. حکم آیا تسریه به این دو فرع پیدا میکنه یا نمیکنه؟ این دو تا فرع کجاست؟ ببینید، ما فرع الانمون، بحث الانمون کجاست؟ آقای بایه طلبکاره مثلا، آقای مشتری بدهکاره، بایه طلب خودش رو وقتی مشتری آورد بهش بده قبول نکرد، نپذیرفت، و چون نپذیرفت بعد از اون مراحلی که گفتیم که عرض کنم خدمت شما حاکم اجبار به قبض میکنه، اگر نه خود حاکم قبض میکنه، اگر حاکم نشد مؤمنین اجبار میکنن، اگر مؤمنین اجبار نتونستن بکنن اون وقت عزل میکنه. حالا ایشون فرموده که این فرع ما، این بحث ما، دو تا فرع دیگه داریم که میخوایم ببینیم آیا این حکم ما تسری به اونجا هم پیدا میکند یا نمیکند. این دو تا فرع چیه؟ فرع اول این است که آیا این حکم تسری پیدا میکنه به شریکی که ظالمی او را اکراه و اجبار بکنه بر این که سهم مشاع شریک غائب خودش رو به ظالم بده، و اون شریکم از روی اکراه سهم شریک خودش رو عزل بکنه و به ظالم بده. ببینید، آقای زید با آقای عمرو شریکن، این دو نفر مثلا فرض کنید در یک مالی شریکن، یه ظالمی میاد به این آقای زید میگه سهم آقای عمرو رو جدا کن بده به من، اجبارش میکنه ظالم، از روی اجبار و اکراه آقای زید سهم عمرو رو میده به این ظالم. ایشون فرموده حکم به اینجا هم تسری میکنه. از تسری حکم ما این نتیجه رو میگیریم که پس اون مقدار دفع شده به ظالم تعین پیدا میکنه برای شریک. خب شریک که تو این تقسیم مال اجازه نداد، نظر نداد، اما به جهت این که آقای شریک اول که زید باشه مجبور شد از باب اکراه و اجبار ظالم، اگر ما حکم رو تسری به اینجا دادیم باید بگیم این مقدار عزل شده و جدا شده، عرض کنم که دادیمش به این آقای ظالم از روی اجبار و اکراه، تعین پیدا میکنه برای شریک. وقتی تعین پیدا کرد برای شریک، در واقع همه مالی که رسیده دست ظالم و در واقع یه جورایی تلف شده، این از جیب شریک دافع در واقع به حساب میاد، از جیب شریک این آقای دافع به حساب میاد، یعنی اون عم، و هیچیش از جیب این آقای دافع به حساب نمیاد. آیا ما میتونیم حکم رو به اینجا هم تسری بدیم یا نه؟ جناب محقق ثانی فرموده در تسری حکم به اینجا تردید است. خب در ما نحن فی هم همین اتفاق افتاد دیگه، چون مشتری بهش ظلم شده بود، برای اینکه این ظلم رو از گردنش برداریم گفتیم تو مالا عزل بکن، و اگر عزل کردی بعد تلف هم شد، این عزل شما باعث می شود که مثل این باشه که بایه قبض کرده. چطور اگر قبض کرده بود مالش افتراز می شد، در واقع تعین و تشخص پیدا می کرد. الان هم که او قبض نکرده، اما همین که شما عزلش کردی، این به جهت اینکه از روی ظلم خود آقای بایه بوده، این افتراز به حساب میاد و تشخص پیدا میکنه به نوعی، و از این جهت دیگه زمانش گردن آقای مشتری نیست. اینجا هم این عزل باعث میشود زمانش گردن آقای شریک زید باشه نباشه، به جهت اینکه از روی ظلم ظالم این کار رو کرده. خب این فرع اول. فرع دومم هم همین فرع اول است، با این فرق که شریک نمیاد مال را عزل بکنه، خود ظالم مستقیما سهم شریک رو از اون شریک دیگه بگیره، در واقع عزل رو خود ظالم انجام بده. اینجا هم ایشون فرموده تردید است که آیا حکم ما نحن فی تسری به اینجا می کند یا نمی کند. محقق ثانی فرموده من برای علمای شیعه اصحاب تصریح به نفی یا اثبات در این دو فرع پیدا نکردم، با این که اگر ما بخوایم به دلیل لا ضرر، چون در ما نحن فی هم دلیل لا ضرر میگفت که مشتری میتونه عزل بکنه و دیگه زمانش با آقای مشتری نیست، دلیل لا ضرری که در ما نحن فی وجود داشت در اینجا هم میاد، تو این دو تا فرع هم میاد، لذا طبیعتا اگر اونجا گفتیم تو این دو مورد هم باید بگیم. اما نهایتا در پایان ایشون فتوا داده به این که حق این است که حکم به این دو فرع تسری نمیکنه. چرا؟ گویا علتش این است که دوستان در بحث بایع و مشتری، خود بایع با امتناع از عقد سبب ضرر به مشتری بود، به خلاف این دو فرد که شریک هیچ نقشی در ضرر زدن به اون شریک دیگر نداره. البته حالا جلوتر که بریم خود مرحوم شیخ حرفایی داره، اونا یه مقداری بحث ها رو بهتر روشن میکنه. خب این تا اینجا، بعد ببینیم نظر جناب شیخ انصاری در این دو فر چیه. نگاه کنید. ثم ان المحقق الثانی ذکر فی جامع المقاصد بعد الحکم به کون تلف المعذول من صاحب الدین الممتنع من اخذه. جناب محقق ثانی در جامع المقاصد بعد اینکه حکم کرده به اینکه تلف اون مال معذول از جیب بایعه که ممتنع از اخذ بود، بایع چون ممتنع از اخذ بود تلفش دیگه گردن خودشه، ربطی به مشتری نداره، ایشون بعد از این حرف فرموده ان فنسحاب هذا الحكم در کشیده شدن تسری دادن این حکم فی من اجبره، بالای فی من اجبره بنویسید فرع یک، فی من اجبره الظالم، نسبت به اون شریکی که ظالم، شریکی که یعنی زید، زید و عمرو شریکن، زید شریک یک، عمرو شریک دو، در مورد اون شریک یک زیدی که اجبره و ظالم، ظالم اون رو مجبور کنه علا دفع نصیب شریک الغائب، که نصیب و سهم شریک غائب او رو عرض کنم بده به این ظالم. شریک غائب میشه عمرو، اون شریکی که شراکتش فی مالن علا جهت الاشاعه است، شراکتش در یک مالیش، اونم به جهت به نحو اشاعه، یعنی مشاعن این دوتا شریکن توی این مال، به حیث این به حیث مربوط به انسحابها و الحکمه، یعنی ما سرایت بدیم، تسری بدیم این حکم رو به گونه ای که یتعین المدفوع للشریک، یعنی با همین جدا سازی شریک اول به زور و اجبار آقای ظالم، عرض کنم اون مال مدفوع تعین پیدا کنه برای شریک، و یا لا یتلف منهما عرض کنم و دیگه این مال جدا شده و تلف شده که دست ظالم رسید و در واقع تلف شد، تلفش از جیب هر دو نباشه، بلکه تلفش از جیب شریک غائب مثلا عمرو باشه. ایشون فرموده در مورد این ترددن، این ترددن اسم انس تو عرض کنم سه سطر پیش، انف انسحاب هازل حکم ترددن، یعنی ترددی وجود دارد در انسحاب و تسری دادن این حکم. این فرع اول. و مثله، بالای مثله بنویسید فرع دو، ما لو تسلط الظالم به نفسهی و اخذ قدر نصیب الشریک، اونجایی که شریک اول مال رو جدا نکرده به اجبار و اکراه ظالم، بلکه خود ظالم به نفسه تسلط پیدا کرد و اخذ کرد به مقدار سهم شریک، یعنی اومد از دست آقای زید به مقدار سهم عمرو و به نیت سهم عمرو جدا کرد، گفت من سهم عمرو رو برداشتم بردم. خب اینجا عرض کنم این میشه فرع دوم. جنابش محقق ثانی فرموده لم اجد للاصحاب تصریحا بنفی ولا اثبات، ایشون فرموده که من ندیدم برای علمای شیعه تصریحی تو این دو تا فر به نفی یا اثبات که آیا تصریح پیدا میکند یا نمیکند. ما ان الضرر هنا قائم عیزن، اون ضرری که عرض کنم خدمت شما ما بحث کردیم در ما نحنفی که مشتری به جهت این که ضرر میکنه میتونه عزل بکنه و دیگه تلف گردن اون نیست، خب اون ضرر اینجا هم میاد، ضرر توی این دو تا فر قائم است ایزن، یعنی اینجا هم ضرر وجود داره. اما ببینید آخر کار فتوا میده، میگه والمتجه عدم الانسحاب، اون حرف حق این است که تسری به این دو فر پیدا نمی کنه. عرض کردم شاید دلیلش این است که در بحث بو مشتری و بایه ضرر از جانب خود بایه بود، متوجه مشتری بود، به خلاف این دو تا فر که بایه عرض کنم مستقیماً شریک مستقیماً نقشی توی ضرر کردن اون شریک دیگر نداشت. و حکی نحوه عنه، و حکایت شده مانند این دو فر از محقق ثانی در حاشیه ارشاد من دون فتوا، اونجا هم همین دو تا فر رو ذکر کرده اما دیگه فتوا آخرش نداده. حالا توی عرض کنم جامع المقاصد ایشون فتوا هم داده بود اما در ارشاد دیگه، در حاشیه ارشاد ایشون دیگه فتوا نداده. خب آقای شیخ انصاری شما چی میفرمایید؟ ایشون میفرماید که نسبت به فرع دوم، خوب دقت کنید، فرع دوم اونجایی بود که خود ظالم اومد سهم شریک دوم رو جدا کرد و برداشت برد. ایشون میفرماد نسبت به فرع دوم وجهی نداره که ما ملحقش کنیم فرع دوم رو به ما نحنفی. چرا؟ چون تو فرع دوم خود ظالم اومده سهم شریک رو جدا کرده و دلیل لا ضرر حکم نمی کنه که نیت ظالم در تعیین سهم شریک مؤثر باشه. یعنی وقتی آقای ظالم اومد سهم شریک رو جدا کرد، نیت کرد که من این 50% که بر می دارم این مال شریک دوم باشه، این نیت آیا در تعیین بخشیدن که حالا واقعا هم این 50% مال شریک دوم باشه اثر داره یا نه؟ ایشون می فهمد دلیل لا ضرر حکم نمی کنه به این که نیت ظالم در تعیین سهم شریک مؤثر باشه، لذا وجهی نداره که وقتی ظالم سهم شریک رو از مقدار مشا جدا میکنه این ضرر رو ما متوجه خصوص شریک دوم بدونیم، یعنی خصوص اون کسی که ظالم نیتش رو کرده. میدونی این مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که زید با آقای عمرو بدهکاره و ظالمی بیاد از اموال آقای زید به مقدار بدهی که آقای زید به عمرو داره برداره. مثلا من به آقای عمرو بدهکارم، یه ظالم بیاد از میان اموال من یه مقداری رو برداره، بگه آقا این طلبیه که عمرو از تو داره، به نیت اون طلب برداره. خب اینجا اگر عمرو اومد پولشو از من بگیره، من نمیتونم بگم آقا اون ظالم اومد برداشت، به نیت تو هم برداشت. اون نیت ظالم که اثری نداره تو جدا سازی این مال، اون مؤثر نیست که ما بتونیم بگیم مالی رو که ظالم برداشته از جیب آقای طلبکار بره. این نسبت به فرع دوم. اما نسبت به فرع اول، تو فرع اول دوستان چون خود آقای شریک اول مال رو جدا کرده ولو به اجبار و عرض کنم خدمت شما اکراه آقای ظالم بوده، قضیه فرق میکنه. تو فرع اول ممکنه بگیم که شریک به جهت این که در معرض ضرر بوده، به جهت مشارکتش با اون شریک دوم در معرض ضرر بوده، لذا خدای متعال به دلیل لا ضرر برای شریک اول ولایت تقسیم قرار داده. یعنی تقسیمی که در واقع شریک اول داره انجام میده به نیت اینکه این سهم آقای شریک دوم رو جدا کنه از مالش و بده به ظالم، این تقسیم تقسیم درستی است و واقعا سهم آقای شریک دوم جدا میشه. چرا؟ چون شریک اول به دلیل لازرر مجاز شد شرعن که این کار رو انجام بده، ولذا تو نسبت به فرع اول ایشون میفرماد ممکنه ما این حرف رو بزنیم و بگیم سهم شریک دوم داده شده به ظالم. اما بعد میفرماد این حرفم درست نیست. چرا؟ علتش این است که ضرر شریک اول در صورتی ولایت تقسیم بهش میده به دلیل لازرر که این تقسیم موجب ضرر شریک دوم نشه. آخه شریک اول که نمیتونه ضرر رو از دوش خودش برداره بندازه گردن شریک دوم. خب من ضرر رو از خودم بردارم به دلیل لازرر، نمیتونم اینو بندازم گردن شریک دوم، حالا اون بناز ضرر کنه، خب خودم ضرر بکنم. در ما نهنفی تقسیم باعث می شود که به سهم شریک دوم ضرر اتفاق بیفته، یعنی بیفته دست ظالم، تلف بشه. فرضمون اینه، ولذا هیچ کدوم از این دوتا ضرر ترجیح بر دیگری نداره، لذا لا ضرر اینجا چنین اجازه‌ای به آقای شریک اول نمیده. ضمن این که اگر بنا باشه ما هر ضرری در هر جا اتفاق میفته به هر شکلی که باشه به حکم لا ضرر تمسک کنیم، که سنگ رو سنگ بند نمیاد که. ایشون میفرماد خب این لازمش این است که فقه جدید تأسیس بشه و هر ضرری رو ما بخوایم بگیم لا ضرر شاملش میشه، اینجا دیگه خیلی از ضررها هست که در فقه آقایون اون رو نپذیرفتن، مگر اینکه موردی باشه که فقها در اون مورد خاص به لا ضرر تمسک کرده باشن که در واقع خود تمسک فقها کمک بکنه به ما که باعث تأسیس فقه جدید نباشه و این کمک بشه برای اینکه ما بتونیم به لا ضرر تمسک بکنیم. نگاه کنید این دوتا نظر جناب شیخ انصاری را. اقول اما الفرع الثانی، اونجایی که خود ظالم میاد سهم شریک رو برمیداره میره، فلا وجه الحاقهی به ما نحنفی، وجهی نداره که ما ملحقش کنیم به ما نحنفی. از دلیل و ضرر به نفسه، به خاطر اینکه دلیل لا ضرر به خودی خود لا یقتضی به تأثیر نیت ظالم فی التعیین، این اثر نداره، اقتضا ندارد که بخواد اثر بگذاره نیت ظالم در تعیین. این اقتضاش تأثیر نیت ظالم در تعیین نیست. فإذا أخذ جزءا خارجيا من المشاء، وقتی که اخذ بکنه ظالم جزء خارجی از مشارم، فتوجیه هذا الضرر الى من نواه الظالم، این که ما متوجه بدانیم این ضرر رو به کسی که ظالم اون رو نیت کرده دون الشریک، لا وجه له، این وجهی نداره، ولذا اون مالی رو که او برده از جیب هر دو میره، یعنی از سهم هر دو میره، از باب این که بالاخره شریک اولم تقصیر این وسط نداشته، هم از جیب اون میره هم از جیب اون شریک قائم. کما لو اخذ الظالم من المدیون، نظیر میاره، مثل اونجایی که ظالم بیاد از بدهکار مقدار الدین به نیت انه مال الغریم، یه مقدار الدین رو از بدهکار بگیره به نیت این که این مال مال طلبکار باشه، یعنی امر از من طلبی رو داره، عرض کنم ظالم بیاد از مال من بدهکار مقداری مال برداره به نیت این که این مال همون مال مثلا سهم نگیم که دیگه شراکت بحثش پیش بیاد، همون طلبیست که امر از من داره. ایشون میفرماد خب اون نیت کرده، این دلیل نمیشه برای این که واقعا این بشه طلب امر. نه، امر میتونه بیاد طلبش از من بگیره، ربطی هم به این ظالم نداره. و اما الفرع الاول، اما نسبت به فرع اول ایشون میفرماد فیوم کنو این یقال، ابتدا میفرماد ممکنه بگیم شریک لما کان فی معرض تضرر، وقتی که در معرض ضرر است، لعجل مشارکت شریکه، به خاطر اینکه در معرض ضرر قرار گرفته به خاطر شراکتی که با این آقا داره، رو این حساب ایشون میفرماد که جو الالهو ولایت القسمه، برای او ولایت قسمت قرار داده شده، یعنی او ولایت پیدا میکنه که تقسیم بکنه. و لذا عرض کنم خدمت شما، وقتی تقسیم کرد تو فرع اول، خب تقسیم کرده، این تقسیم هم شرعا نافذه، لذا سهم شریک رفته. خب این حرفی که اول ایشون میزنه. اما بعد میگه لکن فیه، لکن در این حرف این اشکال وجود داره که ان تضرره انما یوجب ولایته علی القسمه حیث لا یوجب القسمه تضرر شریکی، ضرر شریک اول موجب ولایت اون شریک بر قسمت میشود، به شرط اینکه موجب نشود قسمت ضرر اون شریک دوم رو. به الله یکون حصت و شریک به حیث تطلف به مجرد القسمه، به اینکه اینجوری نباشه که حصه شریک دوم، عرض کنم خدمت شما، به مجرد قسمت بخواد تلف بشه. خب اگه بناس ضرر از من دفع بشه، نباید این ضرر دفع شده از من بیفته گردن اون شریک دوم، کما فی الفرض، همینجور که تو فرض ما اینجوریه دیگه، که اگر تقسیم بکنه میفته اون ضرر گردن شریک دوم که ظالم بر میداره میره. و الا یعنی اگر قسمت کردن موجب تضرر شریک دوم بشود، فلا ترجیح لأحد الضررین، دیگه احد الضررین ترجیحی نداره. ضمن این که ما ان تمسک به عموم نفی ضرر فی موارد الفقه، تمسک به عموم نفی ضرر، یعنی اگر این لا ضرر رو بخوایم عام معنا کنیم در موارد فقه، من دون انجبارهی به عمل بعض الاصحاب، بدون این که جبران شود این تمسک به عمل بعض اصحاب. یه وقت هست تو اون مورد خاصی که ما میخوایم تمسک کنیم به نفی ضرر، به لا ضرر، اصحاب عمل کردن و این عمل اصحاب جبران میکنه مسئله رو، خب اونجا خوبه، باعث فقه جدیدم نمیشه. اما بدون انجبار به عمل بعض اصحاب، یا اسس فقه جدیدا، این باعث تأسیس فقه جدید میشه، چون خیلی وقتا بالاخره ممکنه حتی یه کسی بگه آقا خمس دادنم ضرره، زکات دادنم ضرره، جهاد کردنم ضرره. خب اگه بنا باشه هر چی رو ما بخوایم به لا ضرر تمسک بکنیم، این فقه جدید برای ما تأسیس میکنه، ولذا تمسک به عموم نفی ضرر به این شکل جائز نیست. خب بس، انشالله که مسئله بعدی بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.